ساعت 15 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد میگوید مردم شمال نوار غزه با قحطی تمام عیار دست به گریبان هستند. دولت اسرائیل فرمان توقف فعالیت شبکه الجزیره در این کشور را صادر کرد. و بیش از 1.5 میلیون نفر در کنسرت رایگان مدونا شرکت کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید مردم در شمال نوار غزه با قحطی تمام عیار دست به گریبان هستند. سیندی مکین در گفتگو با شبکه NBC ضمن اعلام این موضوع هشدار داد که این وضعیت در حال گسترش به جنوب نوار غزه است. این مقام آمریکایی سازمان ملل متحد بر ضرورت آتش‌بس فوری و افزایش بسیار زیاد ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه از مسیرهای زمینی و دریایی تأکید کرد. مقام‌های اسرائیلی ادعا می‌کنند که مجوز ورود غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه‌های زمینی را صادر کردند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دولتش برای متوقف کردن فعالیت شبکه الجزیره و تعطیلی دفاتر آن در این کشور خبر داد. بنیامین نتانیاهو این موضوع را با انتشار پستی روی شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد. نخست وزیر اسرائیل نوشته که این تصمیم با رأی موافق همه اعضای کابینه اتخاذ شده، اما به جزئیاتی از قبیل زمان اجرای این تصمیم و موقتی یا دائمی بودن آن اشاره‌ای نکرده. روابط اسرائیل و شبکه الجزیره همواره تنش‌آلود بوده و طی 7 ماه اخیر هم بدتر شده. اما در برزیل کنسرت رایگان مدونا در ساحل کوپاکابانای ریو دو ژانیرو کل منطقه را به صحنه رقص و پایکوبی تبدیل کرد. مسئولان ریو تخمین زدند که دیروز حدود 1,600,000 نفر برای حضور در این کنسرت در ساحل کوپاکابانا و بلوارهای اطرافش جمع شده بودند. بسیاری از دوستداران مدونا از ساعت‌ها و حتی روزها قبل در این محل حاضر شده بودند تا بتوانند جای مناسب‌تری را برای لذت بردن از این کنسرت دست و پا کنند. گروهی از علاقمندان ثروتمندتر هم سوار بر قایق در نزدیکی ساحل مستقر شده بودند. و یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ایران از بدهی 90,000 میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی خبر داد. به گفته شهرام صدرا این مبلغ مربوط به بدهی دولت تا پایان سال گذشته است و افزایش بدهی از آغاز سال جاری را شامل نمی‌شود. آقای صدرا هشدار داده که انباشت بدهی‌های معوق دولت به نیروگاه‌های خصوصی باعث شده که نه تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شوند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای هم به مشکل بخورند. و وزارت دفاع روسیه از تصرف روسایی در منطقه دونتسک اوکراین خبر داد. این روسا که پیش از جنگ حدود 3,000 نفر جمعیت داشت، در شمال غربی شهر استراتژیک آفدیوفکا قرار دارد، شهری که هفته پیش به دست نیروهای روسیه افتاد. از زمان سقوط شهر آفدیوفکا نیروهای روسیه به آرامی اما مداوم در حال پیشروی بودند و مجموعه از روستاهای اطراف این شهر را تصرف کردند. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین بیش از 2 سال و 2 ماه می گذرد و دیروز و در روز ملی شیراز در همه اماکن تاریخی و فرهنگی استان فارس به روی مردم بسته شد. همزمانی این روز با سالگرد درگذشت امام ششم شیعیان دلیل این موضوع عنوان شده. محمد ثابت مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس در گفتگو با ایرنا اعلام کرده بود که همه مجموعه های تاریخی و فرهنگی مانند تخت جمشید، پاسارگاد، کاخ اردشیر، حافظیه و ارگ کریمخانی در این روز تعطیل خواهند بود. این در حالی است که با توجه به تعطیلات چند روزه تعداد قابل توجهی از گردشگران راهی شیراز شده بودند. و کانال تلگرامی حالوش گزارش داده شامگاه شنبه یکی از خیابان‌های زاهدان شاهد درگیری مسلحانه بین نیروهای حکومتی و افراد مسلح ناشناس بود. خبرگزاری‌های ایرنا و فارس با تایید وقوع این درگیری از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر خبر دادند و همزمان با ادامه دور تازه مذاکرات آتش‌بس که در قاهره جریان دارد، دیشب ده‌ها هزار اسرائیلی با حضور در خیابان‌ها خواستار توافقی برای آزادی گروگان‌ها شدند. کارن ابرینیا دبیر کنون صنفی استادان دانشگاه در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین از اعمال محدودیت‌های دولت ابراهیم رئیسی برای 200 استاد دانشگاه خبر داد. دبیر کنون صنفی استادان دانشگاه این اقدام دولت ابراهیم رئیسی را با مواضع اساتید دانشگاه در خصوص اعتراضات سال 1401 بی ارتباط ندانست. لحظاتی پیش در گفتگویی با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه، ابتدا در مورد سابقه اعمال محدودیت ها بر دانشگاه ها از او پرسیدم.
در حقیقت آره، ما میتونیم بگیم که ما در 40 و چند سال گذشته با موج‌های مختلف برخورد با استادان و دانشجویان سر و کار داشتیم. از همون شروع انقلاب با اخراج کسانی که وابسته به حکومت گذشته نامیده میشدن و بعد در جریان انقلاب فرهنگی حدود 40% هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، یعنی 6000 نفر در حقیقت اخراج شدن یا هیچ وقت سر کار برنگشتن و بعد در دوران آقای کامران دانشجو یه سری از استاد در واقع برکنار شدن و یه سری افرادم بدون اینکه در قد و اندازه استادی باشن وارد هیئت‌های علمی کردن به خاطر اینکه تغییر بدن تناسب قوا را و الان در دوره اخیر خیلی ازش عنوان انقلاب فرهنگی سوم اسم میبرن، یعنی یه موج جدیدی از برخورد با استادا برای اینکه دانشگاه را کاملا بتونن تحت سیطره خودشون داشته باشن و از دانشگاه همون چیزی در بیاد یا همون حرفایی گفته بشه که حکومت در حقیقت میخواد و انتظارش داره و به خاطر همینم هم به سراغ استادای میرن که به نحوی حقیقت حکومتی رو به پرسش میگشن، نقد میکنن و به نوعی در واقع با نگاه انتقادی خودشون احتمالاً به جامعه آگاهی میدن و یا دولت رو به چالش میکشن.
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه همچنین اشاره کرده به دخالت وزارت کشور برای تصمیم گیری در مورد این موضوع. این به چه معنی میتونه باشه اینکه وزارت کشور نقشش پررنگتر از وزارت علوم هستش؟
ببینید، ما کلاً در سالهای گذشته هم ما همیشه دخالت نهادهای غیر دانشگاهی رو در دانشگاه داشتیم به عنوان یه پدیده رایج در جمهوری اسلامی، یعنی شما دفتر فرهنگی که در دانشگاه وجود داره و تا حدود کنترل ایدئولوژیک میکنه دانشگاه را، نهادی که به در واقع دفتر رهبری وصله، یا اینی که حراست به وزارت اطلاعات و سپاه وصله، یعنی در نتیجه این دخالت ها وجود داشته. ولی الان دولت آقای رئیسی با وجود اینکه ظاهرا انکار میکنه، ولی همه اون در واقع نهادهایی که غیر آکادمیک هستن و با مسائل امنیتی سر و کار دارن و دخالت میکنن در امور دانشگاه، این شکل علنی به خودش گرفته و من در واقع میتونم بگم مثبت اینه که استادا از طریق انجمنهای صنفیشون امروز به مقابله برخواستن، پدیده که در گذشته خیلی کمتر متاسفانه دیده میشد. اعتراض ها بیشتر فردی بود و امروز در حقیقت اعتراض ها جمعیه و من فکر میکنم که اگه استادا و دانشجوها در مقابل این روند وای نایستن، همون مقدار کمی از استقلال دانشگاه یا استادایی که تا حدودی مستقل هستن و هنوز هستن، همه اینها در چند سال آینده به نظر من حذف خواهند شد و دانشگاه ما از این نظر دانشگاه فقیر و دانشگاه خواهد شد که بیشتر تابع و مطیع دولت تا دانشگاه به معنی واقعی.
تأثیر این محدودیت هایی که ایجاد کردن بر دانشگاه ها در جامعه چگونه خواهد بود؟ آیا این رویکرد باعث پایین اومدن سطح کیفی دانشگاه خواهد شد؟
کاملا، یعنی در واقع اتفاقی که در 40 و چند سال پیش هم افتاده اینه که در خیلی از رشته هایی که بیشتر در معرض این آسیب و این حمله در واقع منظم دولت دانشگاه بودن، رشته علوم انسانی، اجتماعی، اقتصاد، حقوق، این رشته ها در واقع به شدت ضعیف شدن و اتفاقا دولت در واقع از یک نیروی اساسی برای اصلاح جامعه و برای درک بهتر جامعه محروم شده، حتی خود دولت. برای همین هم در حقیقت کارهای فعلی نه تنها میشه گفتش که دانشگاه رو فقیرتر میکنه از نظر گفتمان علمی، از نظر تحقیقی، پژوهشی، فکری، بلکه اعتباری که دانشگاه در جامعه داره هم خدشه‌دار میکنه. یعنی ما امروز در واقع دیگه دانشگاه رو به عنوان مرجع علم و جایی که میتونیم بگیم بهترین اندیشه ها، بهترین پرسش ها، بهترین نقد ها میتونه در بیاد، دیگه نگاه نمیکنه جامعه و خیلی از جوان ها حتی میل رفتن به این دانشگاه رو دیگه ندارن، دانشگاهی که به این ترتیب مورد هجوم قرار میگیره.
و یک تناقضی هم در رفتارشون وجود داره، چون از اون بر آقای خامنه ای انتقاد میکنه از برخورد با اساتید در آمریکا و در این حال میبینید که در سال گذشته چنین برخوردی رو با اساتید داشتن.
بله، حتی با خود دانشجو شما نمیدونید تعداد دانشجوانی که اخراج شدن، ستاره دار شدن، زندان رفتن، سرکوب شدن در این سالها، تعداد استادا که چندین هزار در واقع میشه تعدادشون در این سالها، همه اینها ایران هیچ کارنامه درخشانی نداره و اینی که امروز کسی با چنین کارنامه ای از برخوردها در امریکا انتقاد بکنه واقعا جای خیلی خیلی پرسش داره. یه نوع در حقیقت میشه گفت که پرسش اینه که آیا تا این حد ما نسبت به اون چی که در ایران میگذره بی توجهیم و اون چی که در امریکا رو میگذره رو بزرگ نمایی میکنیم به خاطر اینکه در حقیقت فقط دشمنی خودمون رو با امریکا نشون بدیم.
صدای سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس رو شنیدید. شورای تامین استان مازندران میگوید در بازی پیش روی تیم پرسپولیس برابر نساجی مازندران در ورزشگاه وطنی بلیت فروشی برای بانوان انجام نخواهد شد. این در حالی است که در پی ماجرای هوادار سالمند سپاهان با پیشانی بند یا زهرا و توهین‌های جنسی او به زنان طرفدار پرسپولیس، فشار بر باشگاه‌ها برای قطع مسیر باریک حضور زنان در استادیوم‌ها افزایش یافته. بیشتر بشنوید در این باره از پویان مکاری.
روز سه‌شنبه آینده دقیقاً 2 سال می‌شود که سسیل کوهلر و ژاک پاریس هنگامی که قصد داشتند از ایران به فرانسه بازگردند به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. رسانه‌های حکومتی این دو را جاسوس خطاب کردند و سخنگوی قوه قضاییه نیز اتهام رسمی این دو فرانسوی را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور عنوان کرد. اکنون در آستانه دومین سالگرد بازداشت این دو نفر، خواهر سسیل کوهلر رسانه‌های فرانسه گفته که این 2 سال یک رنج دائمی بوده و اکنون نیز خانواده تقریباً هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در پرونده این زندانی سیاسی نمی‌بینند. نوئمی کوهلر درباره تماس‌های خواهرش از زندان با خانواده‌اش در فرانسه گفته است:
آخرین باری که با او تماس داشتیم روز 13 آوریل بود. او توانست به مادرم زنگ بزند برای 3-4 دقیقه. مثل معمول یک تماس خیلی خیلی کوتاه بود و در واقع این تماس یک نشانه برای زنده بودن او بود تا یک ارتباط واقعی. او مقاومت می کند اما ما نشانه های واقعا نگران کننده حس می کنیم و حس می کنیم که شرایط برای او واقعا سخت شده است.
در حالی که به گفته خواهر سسیل کوهلر هیچ پیشرفتی در تلاش ها برای آزادی او مشاهده نمی شود، در شهر زادگاه این زندانی سیاسی در شرق فرانسه از روز شنبه برنامه ماها و کنسرت هایی برای جلب توجه به وضعیت او برگزار شده است. نوئمی کوهلر:
هدف از این کار برگزاری یک برنامه حمایتی است و گذراندن لحظاتی شاعرانه تر و حتی خوشبینانه تر از تجمع های قبلی که ما عادت داشتیم در حمایت از او برگزار کنیم. زیرا سسیل کسی است که زندگی، رقص و موسیقی را دوست دارد و ما امیدواریم با این برنامه بتوانیم همه ی امواج خوبی را که او به آنها نیاز دارد برایش بفرستیم.
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در پی فشار بر دولت‌های غربی برای برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات خود است. نهادهای حقوق بشری این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری خواندند و آن را محکوم کردند. علاوه بر سسیل کوهلر و ژاک پاریس، اکنون لویی آرنو و یک فرد دیگری که هویتش اعلام نشده شهروندان فرانسوی هستند که در زندان‌های ایران محبوسند و هیچ مشخص نیست که آنان چه زمانی و احتمالاً تحت مبادله با چه کسانی آزاد خواهند شد.
معذرت میخوام، پیشتر من شما رو دعوت کردم به شنیدن گزارش پویان مکاری، اما گزارشی که شنیدید از مصطفی خلجی بود. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقتتون هم بخیر.